بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینم و یا میشنوند، در صورت که جای استودیو عوض شده از این جهت اگر تصویر و یا صحبت ها یکمی بسی را فرق داشته باشه برنامه امروز شنبه 11 مارس 2023 و بیستان اسفند 1401. امروز اطلاع برنامه رو با اخبار منطقه آسیای غربی که اسمشو گذاشتم خاورمیانه شروع میکنم و بعد در واقع دنباله بحث قبلی رو یا هفته قبل رو که من انتقاد در واقع شدیدی از سیاست های اقتصادی حکومت و شخص خامنه ای کردم که میخوام دنباله این بحث رو بگیرم و ببینیم این سیاست های نئولیبرال، این سیاست هایی رو که در ایران در واقع از زمان هاشم رفسنجانی پیاده شدن و اینطور که معلومه خامنه ای هم پشت این قضیه بوده و در واقع مقدمات این رو با حکم حکومتی خودش برای تغییر اصل 44 و در واقع بخش دولتی و تعاونی رو حذف کردن و فقط بخش خصوصی رو گذاشتن، این سیاست ها که در سر خود امریکا آورده، برای اینکه این سیاست ها دنباله عرصبت واشنگتن کنسنسس یعنی توافق واشنگتن بوده از زمانی که اینها در واقع برنامه های اقتصادی و در واقع سیاسیشون رو هم از دهه 1970 تغییر دادن، سیاست های اقتصادی کینزی رو، جان مینارد کینز رو کنار گذاشتن که بعد از جان در واقع از دهه 1930 این خودش تاریخی داره که حالا اگه شد یه مقدار به شرا بازش میکنن، اینا رو کنار گذاشتن. آقای میلتون فریدمن رو دعوت کردن، دوتا میلیارده آوردنش به واشنگتن و سیاست های جدید که اسمشون گذاشتیم یا گذاشتن سیاست های نئولیبرال در برابر لیبرال، اینا چه برسر خود امریکا آوردن، بکرین که برسر کشورهای آنچه که بهش میگیم جهان سوم که من حالا کشورهای امریکای لاتین رو یکی بعد پس از دیگری، برای اینکه اولین کشوری که اینو پیاده کردن خارج از امریکا در واقع شیلی بود که ابتدا یک شوک درمانی کردن، قتل عام کردن، کودتا کردن، سالوادور آینده رو انداختن، پینوشه رو یه فاشیست رو بر سر کار آوردن و قتل عام های بعدیش تا بتونن این برنامه ها رو پیاده بکنن و فقط در شیلی این عمل انجام نشد، بلکه در چند کشور از آرژانتین گرفته تا بولیوی گرفته تا برزیل گرفته و همینطور بگیر پاراگوئه، اوروگوئه، اکوادور و غیره و غیره، و باید ببینیم چه بر سر این کشورها، ولی امروز بیشتر راجع به این صحبت میکنم که بر سر خود امریکا که الان اوضاع اقتصادی امریکا که خود من حالا این به قول معروف یه پریویلیج اینا بهش میگم، من یه به اصطلاح شانس اینو داشتم که هم دهه 1960 رو امریکا باشم و همین که دهه 1980 دوباره برگردم و بتونم اوضاع امریکا رو در دهه 60 مقایسه بکنم با دهه 1980 و 90 و 2000 و تا به امروز. یعنی در واقع آدم با چشم خودش میبینه که اوضاع امریکا به چه سوی رفته در اثر همین سیاست ها. یعنی در واقع باید فرزن به شخص آقای خامنه‌ای باید بهش گفت که خود این کشور که بنیانگذار این نوع سیاست هاست، یعنی پیاده کردن واشنگتن کنسنسس، مکتب شیکاگو، میلتون فریدمن، فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، خود امریکا چه برسرش رفته. حالا گفتم چند کشور دیگر هم من مثال میزنم که چه برسرشون. و شما حالا تازه در ایران میخواهید همین سیاست ها رو پیاده بکنید علارغم این تجربه ای که در واقع میشه گفت بشریت امتحانش کرده. یعنی در واقع حالا صحبت خواهم کرد که فرضاً از نظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی که دستاوردهایی داشته و از جمله روز جمعه که این قرارداد بین ایران و عربستان قرارداد که در واقع قرار شده که با وساطت چین، این یه دستاورد بزرگ واقعا و خود سیاست نگاه به شرق اگر واقعیت داشته باشه، در حالی که سیاست هایی که ما بهش انتقاد داریم محکوم میکنیم سیاست های داخله، چه از نظر سرکوب، چه از نظر فشاری که بر زنان، بر کارگران، بر بازنشستگان و غیره و غیره وارد میشه و این سیاست های اقتصادی بقایت خطرناک و ارتجایی. بارها و بارها من صحبت کردم که تضاد در جمهوری اسلامی، تضاد بین سیاست داخلی و خارجی وجود داره. خیلی ها مثلا انتقاد کردن که آره سیاست داخلی دنباله سیاست خارجیه یا سیاست خارجی دنباله سیاست داخلیه، ولی واقعا جمهوری اسلامی یه استثناست که از یک طرف در سیاست خارجی به نظر من دستاوردهایی، حالا صحبتش رو میکنم، داشته و به نفع ایرانه، از جمله همین توافقی که در پکن در بیجینگ در واقع روز جمعه صورت گرفت به امضا رسید و به طور کلی به اصطلاح گرایش به شرق و دفاع از مردم سوریه، از مردم لبنان، از مردم فلسطین، از مردم یمن، اینا همه چیزهای مثبتیه که دشمنان ایران و دشمنان بشریت در واقع این سیاست‌های خارجی رو محکوم میکنن از جمله اصلاح طلبان، در حالی که ما باید دفاع بکنیم از این سیاست‌ها که باعث شده ایران به صورت به اصطلاح تمامیت ارضی ایران تضمین بشه، وگرنه تا الان ایران رو اینا تونسته بودن کاملا تکه پاره بکنن. بنابراین حالا عرض شد که و بعدش اگه فرصت بود میریم و بازم مقاله دیگری من راجع به مسئله اوکراین ترجمه کردم که اگه با فرصت باشه بخونیم، برای اینکه داره به اصطلاح این هم یک مسئله فوق‌العاده پر اهمیت از نظر جهانی میشه و از این جهت به نظر من از نظر جهانی واقعا بارقه های امیدی وجود داره اگه بشریت بتونه جان سالم البته به در ببره. حالا صحبتشو خواهم کرد که نظر خود من اینه که واقعا هر دو طرف وحشت دارن از اینکه جنگ اتمی در بگیره، برای اینکه میدونن فقط روسیه از بین نمیره ولی امریکا هم و بشریه در واقع موجودات زنده به طرف نابودی میرن. بنابراین ابتدا بحث رو آغاز میکنم با توافق ایران و عربستان با وساطت چین. این قرائن در واقع توافق یا این به اصطلاح قرارداد یا هرچی که اسمشو بذاریم که قرار شده بعد از چندین سال. در واقع من نمیدونستم که تمام مذاکراتی که بین ایران و عربستان صورت گرفته چه در عراق و چه در عمان همه اینا با وساطت چین بوده، یعنی چین پشت این قضیه بوده و هر دو طرف رو تشویق می کرده که وارد مذاکره بشن، وارد پروسه صلح بشن، تا بالاخره ما می دونیم یه سفر در واقع شی جین پینگ اومد ماه دسامبر به عربستان و کشورهای عربی در واقع گرده هم اومدن و کشورهای خلیج در واقع اون سند رو امضا کردن که باعث دلگیری شدید نه تنها دولت ایران شد بلکه ملت ایران شد. خود من محکومش کردم، ولی حالا میفهمیم که در واقع همه اینا بخشی از یک برنامه بوده که چین میخواسته اوضاع رو فراهم بکنه برای اینکه توافقی بالاخره این در واقع دعوایی میشه گفت یا اختلاف عمیقی که بین عربستان و ایران بدیش از سال 2016 ما میدونیم سال 94 موقعی که در واقع شیخ النمر در واقع توسط و چندین نفر ده نفر دیگه به چه شکل فجیع در واقع اعدام شدن در عربستان و ما میدونیم به طور غیر قانونی واقعا عده‌ای به سفارت عربستان حمله کردن و آتش زدن و غیره و غیره. و ما میدونیم دشمنان ایران این بهانه بود و خود عربستان هم آمادگیش داشت. از اون موقع به بعد مثلا این اختلافات بین ایران و عربستان آغاز شده و منجر به این شده که در واقع عربستان این تلویزیون ایران اینترنشنال هم بودجه بده و به طور عجیبی واقعا علیه ایران تبلیغ بکنن و باعث بسیاری از ناآرامی ها هم در ایران هم در منطقه و غیره و غیره. و ما میدونیم از این مسئله اسرائیل میخواست استفاده بکنه برای اینکه عربستان رو هم به طرف خودش بکشه و در واقع که مهمترین کشور عربی در منطقه است فعلا بعد از اینکه مصر در واقع دست به خیانت زد و سال 1979 در زمان سادات که در واقع اسرائیل رو به رسمیت شناخت و از اون موقع به بعد سرسپردگی کامل امریکا به اسرائیل رو پذیرفته علیه ملت فلسطین، در واقع عربستان اهمیت درجه اولی پیدا کرده بعد از مصر. و در نتیجه اسرائیل الان سالهاست و به کمک در زمان دونالد ترامپ خیلی کوشش داد نتونستم و بعدش هم بایدن بارها و بارها کوشش کرده که بالاخره عربستان و اسرائیل رو به هم دیگه نزدیک بکنه و یک جبهه قدرتمندی در واقع ناتوی خلیج فارس رو به وجود بیارن علیه ایران. این توافقی که بین ایران و عربستان صورت گرفته ضربت عظیمی واقعا به این برنامه امریکا و این برنامه اسرائیل علیه ایران بوده، از این جهتی که به نظر من این توافق یک واقعی خیلی مهم و تاریخیه که به نفع ایرانه. موقعی که میگم به نفع ایران، جمهوری اسلامی اینا میان و میرن، ایران اهمیتش برای کشوری به نام ایرانه. و در نتیجه دلم میخواد یه مقدار ببینیم که این در چه پیش زمینه‌ای صورت گرفته. برای اینکه عزیزان باید ببینن در عرض این دو روز نیویورک تایمز 3 یا 4 مقاله مفصل راجع به این قضیه نوشته که اینا باید واقعا خونده بشه که دیوانه شدن، اینا دیوانه شدن واقعا از موقعی که روز جمعه خبر به اصطلاح امضای این قرارداد پخش شده در سطح جهانی. برای اینکه هم از نظر منطقه اهمیت بسیار بالایی داره و هم از نظر جهانی به این معنا که در واقع واسطه این توافق، این قرارداد یا حالا هر چی که اسمشو بذاریم چین بوده و نه امریکا. ولی که ما میدونیم امریکا الان سالهای سالی که دو چیز رو به اصطلاح سران حکومت در واقع بهش اعتقاد دارن، یکی اینه که امریکا یک کشور استثنائیه و یکی عبارت از اکسپشنال، که به قول پوتین این یه چیز نجات پرستان است که خودش رو بر طرف همه میدونه و در واقع یک کشور استثنائی و یک حکومت و یا دولت و یا مردم استثنائی میدونه. چیزی جز نجات پرستی یک چنین چیزی رو در واقع منتج به چنین چیزی نمیشه. دوم عبارت از یک کشورش این دیستنشبال، یعنی غیر قابل اجتناب، یعنی هیچ قراردادی در سطح جهانی بدون مشارکت و بدون توافق امریکا نباید صورت بگیره و یا نباید واقعا موفق بشه. الان شما ببینید این توافقنامه‌ای که مال آستانه که بین ترکیه و ایران و مثلا روسیه بسته شده بر سر مسئله سوریه، ببینید چه خرابکاری های امریکا در موردش انجام میده، برای اینکه خودش شرکت نداشته. بنابراین اینم یکی از اون مواردیه که به جای اینکه امریکا فرزن بیاد که مسلمان این کار رو نمی کرد، ولی برای عملا میشه گفت در واقع چین برای اولین بار وارد صحنه جهانی از نظر سیاسی شده. تا حالا از نظر اقتصادی وارد شده بود، ولی الان از نظر سیاسی وارد شده و تونسته در واقع با مذاکراتی که بسیاریش در پشت پرده و پنهانی بوده، مسلمان با چون مذاکراتی سالهای سال، من نمیدونستم اینو که در واقع از سالها پیش که در عراق و در عمان بین نمایندگان ایران و عربستان مذاکره بوده، چین در واقع واسطش بوده. بنابراین نظر جهانی به همین دلیلی که نیویورک تایمز که در واقع سخنگوی دولت پنهانه در امریکاست، فوق‌العاده اگر مقالاتش رو عزیزان بخونن به صلاح دستپاچه شده و البته میگه که معلوم نیست این در واقع موفق بشه، اینا دو ماه فرصت دادن که اختلافات برطرف بشه، باید ببینیم آیا این اختلافات برطرف خواهد شد، یعنی کلی اما و اگر توش گذاشته. در حالی که به نظر من خود عربستان الان مدت هاست به این نتیجه رسیده. من برای عزیزان مثال بزنم که مسئله سیستم دفاعی ایران چه اهمیتی داره. موقعی که این جنایتکارا قاسم سلیمانی رو کشتن و بعد چند روز بعدش ایران، ما میدونیم، به عین الاسد حمله کرد که در واقع اولین حمله بوده بعد از پرل هاربر، یعنی جنگ دوم جهانی، اولین بار بوده که یک کشوری تونسته به یک پایگاه نظامی امریکا حمله بکنه که ایران این کار کرد. و طبیعتا خود من فکر میکردم که امریکا اکسال عمل نشون خواهد داد. عزیزان شاید این را ندونم، همون شبی که این حمله شد، محمد بن سلمان برادرش رو فرستاد به واشنگتن که به امریکا بگه نباید به ایران حمله بکنی. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره، چون من اینجا چند بار این مسئله رو مطرح کردم که امریکا نمیتونه به ایران حمله نظامی بکنه و حتی اگر، همیشه میگم نزدیک به صفر، اگر این نزدیک به صفر مثلا 1% باشه و حمله بکنه شکست خواهد خورد. در اینکه تا الان حداقل 2 بار در زیر زمین های پنتاگون امتحان کرده که اگه به ایران حمله بکنه نتایجش چه خواهد بود و چه خواهد شد، هر دوبار شکست خورده. ولی مسئله فقط اون نیست، هم امارات هم عربستان میدونن که اگر اولین بمب امریکا و یا اسرائیل به ایران اصابت بکنه، هم سیستم نفت و پالایشگاه‌های عربستان، هم سیستم آبرسانیش. ما میدونیم بیشتر آبش رو از خلیج فارس میگیره و نمکش رو میگیره و آب شیرین تبدیلش میکنه که ما هنوز این کار رو نکردیم. و هم تأسیسات نفتی در واقع چیز امارات، اینا ضربات سنگینی خواهند خورد از طرف توسط موشک ها و پهپادهای ایران. بنابراین عربستان و امارات به چه دلیله که امارات الان مدتیه که هم رابطهشو با سوریه باز کرده هم با ایران و چقدر به اسلام موسموس میکشه که در واقع به اسلام رابطه برقرار کنه، برای اینکه میدونه که اگر دری به تختهی بخوره چه بر سر هم صنایع و سیستم آبرسانی عربستان و هم تأسیسات نفتی امارات خواهد خورد و حتی خود اسرائیل البته. بنابراین عزیزان، شاید خیلی از عزیزان ندونن که همون شبی که به عین الاسد حمله شد، محمد بن سلمان برادرش رو فرستاد که به اصطلاح جلوگیری بکنه. و من خوب یادمه بعدش موقعی که این حمله شد، آقای به اصطلاح دونالد ترامپ اومد جلو تلویزیون گفت آره دیگه رفتن، به اصطلاح ما بریم بگیریم بخوابیم، و من خیالم راحت شد واقعا، برای اینکه مسئله این بود که آیا امریکا حمله به ایران خواهد کرد یا نه. فوق العاده به اصطلاح بگذاریم. بنابراین الان مدت هاست که عربستان به این نتیجه رسیده که با وجود تمام اختلافاتی که به ایران داره، در سر عصبت تشویق این گروه های تروریستی، مسئله شیعه و سنی، مسئله عصبت اسرائیل و غیره و غیره، چاره ای نداره جز این که با ایران بالاخره کنار بیاد. با وجود آنکه ما میدونیم هم اسرائیل هم امریکا در واقع به شدت مخالف این قضیه هم و سالها سلام که میخواستن یه ناتو یا این قرارداد یا به اصطلاح توافق ابراهیم رو درست کردن که سمت کشور خود فروخته مثل بحرین، مثل مراکش تحصیبت که اینا شرکت کردن دارن نتیجه. حالا بنابراین این توافق و اینه که در عرض دو ماه دوباره به اساس فرقها باز بشه و غیره و غیره، به نظر من این یه خبر بسیار بسیار مهم و حتی میشه گفت استراتژی که واقعا و به نفع ایرانه. حالا ببینیم این فقط این خبر خوش فقط این نیست، یک سلسله اتفاقات دیگه داره میفته و میخوام من در چند کلمه راجع به این، برای اینکه اگر ایشان این مقالات نیویورک تایمز رو بخونن، به شدت دارن نتانیاهو رو در واقع سرزنش میکنه نیویورک تایمز که تو چرا چنین اوضاعی رو در اسرائیل به وجود آوردی که ایران و عربستان و یا ایران و یا چین حتی استفاده بکنه از این ضعف اسرائیل و این درگیری های درونی اسرائیل تا بتونه یک چنین قرارداد رو که به ضرر ماست با هم دیگه امضا بکنن. بنابراین باید برگردیم ببینیم که در اسرائیل چی داره میگذره. با وجود این که من راجع به اسرائیل بارها و بارها اینجا اشاره کردم که این اسرائیل بارها من گفتم یه کشور نیست، برای اینکه نه سازمان ملل به احکام و چیزای منشور سازمان ملل اصلا پابنده، با اینکه این تیک زمین رو در واقع سازمان ملل در سال 1947 بهش داده، ولی مطلقا ما میدونیم تا الان 100 تا 150 تا برای محکومیت تمام جنایاتی که علیه فلسطینی ها میکنه تصویب شده و اصلا کسی خوشش بدهکار نیست، برای که یک کشور استثنائیه، نه مرزی داره نه قانون اساسی واقعی داره، فقط به نظر من یک کشتی جنگی یا یک پادگانه که در واقع امپریالیزم انگلیس میخواسته چنین پادگان و یا کشتی جنگی در خاورمیانه به وجود بیاد. اساساً من میرم به اوائل قرن 20، زمانیه که هم در ایران نفت کشف میشه و هم در عراق کنونی که اون موقع بخشی از امپراتوری عثمانی بود. همزمان با این ما میدونیم نیروی دریایی انگلیس در اوائل قرن 20 میشود گفت، در واقع آره، اوائل قرن 20 سوخت کشتی هاش رو از زغال سنگ به نفت تبدیل میکنه. بنابراین نفت اهمیت حیاتی پیدا میکنه. در این زمان سه نفر سیاستمدار کارکشته انگلیس مشغول فعالیت هم. یکی آقای چرچیل، وینستون چرچیل، یکی لوید جورج و یکی هم بالفور که بعدان میشه لورد بالفور. لوید جورج بعدش نخست وزیر انگلیس میشه، شما میدونید در جنگ اول جهانی نخست وزیر انگلیس بود و وکیل مدافع کمیته یا کمیسیون صهیونیستا بوده. شما میدونید به اصطلاح اون سازمان صهیونیستی که در کشور سوئیس در 1898 تشکیل میشه دنبال این میگردن که یه سرزمینی برای قوم یهود پیدا بکنن به دلیل فشارهایی که بهشون بود، کشتارهایی که ازشون شده و غیره و غیره، پوگرام اینه بهش میگن پوگرام. و ما میدونیم هم به تزار روسیه پیشنهاد میکنن موفق نمیشن، هم به عثمانی ها پیشنهاد میکنن موفق نمیشن و بالاخره امریکا، انگلیس اوز میخوام، میپذیره. و در نتیجه لوید جورج در واقع وکیل مدافع به اصطلاح اون کمیسیون یا کمیته به اصطلاح صهیونیست‌ها هستش و اینا در واقع کم کم و کم کم در واقع مقدمات رو فراهم میکنن تا جنگ اول جهانی که صورت میگیره. ما میگیم امپراتوری عثمانی شکست میخوره، کشوری به نام عراق درست میشه بعدش در 1922 عوض میخوام، کشوری به نام سوریه، کشوری به نام لبنان و اردن تک پارش میکنن و حتی عربستان تا اون بقیه به اصطلاح چرحد که عربستانی به این عربستان مخصوصا سعودی به نام به اصطلاح یه خانواده وجود نداشت. اینا همش بعد از جنگ اول جهانیه. قیمومیت سرزمین فلسطین به انگلیس واگذار بشه و از اون موقع همینطور اینا صهیونیست‌ها در واقع و مسلماً با پشتیبانی انگلیس و غیره و غیره امریکا، در اینکه صهیونیست‌ها همه جا در واقع با حتی امریکا را اگه در نظر بگیریم، صهیونیست‌ها از زمان هر شود که خیلی پیش از حتی جنگ اول جهانی نشان نفوذ داشتن، بانکه به اصطلاح تبعیض علیه یهودی ها فوق العاده گسترده بوده. ممکن عزیزان ندونن که مثلا دانشگاه هاروارد یا مثلا دانشگاه کولومبیا حتی راه نمی دادن. در نتیجه به اصطلاح یهودی ها آقای براندایز در بوستون دانشگاه براندایز رو درست میکنه برای یهودی ها، برای اینکه دانشگاه هاروارد راه نداشتن. یعنی اون موقع واقعا تبعیض علیهشون بوده. ولی از همون موقع به قول مارکس میگه که در اروپا، اروپای قرن 19 رو نگاه بسار صحبتش رو میکنه، میگه که حتی خانواده خودش، پدرش، پدر مارکس بهش چیز نمیدادم، بهش پشت دولتی بهش نمیدادم، کاملا علیهشون تبعیض وجود داشت تا مجبور شد که پروتستان بشه. یعنی دینش رو از یهودی به مسیحی پروتستان و خود مارکس غسل تعمید کشتادن در سن 16 سالگی، در حالی که خب جد اندر جد به اصلا یهودی بودن، مجبور شد پروتستان بشه برای که بتونن به اصلا کاری بشه بدن. وکیل مدافع بود، وکیل مدافع همون شهر تریر. هر چود که بنابراین علی رغم این مارکس میگه درست تمام اینا و ولی تمام شاهان اروپا هم نوکر خانواده روتشیلد هست. از اون موقع بانک روتشیلد رو داره میگه. حالا میخواستم به اینجا برسم که بعدش که در واقع اعلامیه بلفور، آقای لورد بلفور بیرون میاد، اگه عزیزان این اعلامیه رو بخونن میبینن خطاب به آقای روتشیلد، بانکدار معروفه، یعنی در واقع اونه که بنیانگذاره. عزیزان تمام اینا واقعا معنا داره که چه چیزی حاکمیت میکنه در سیستم سرمایه داری که اسمشو میذارن دموکراسی. پول حاکمه و نه چیز دیگری. اینه که اسمشو میذارن دموکراسی. پول که حاکمیت، یعنی در واقع نوعی سیستم پلوتوکراسیه، یعنی در واقع پلوتوکراسی یعنی حاکمیت پولدارا. و خانواده روتشیلد عجبت که مثلا همین آقای ماکرون یکی از حقوق بگیرای بانک روتشیلد بوده، یه جوجه است واقعا، یه آدم خودفروخته. اینا تمشون به اصلاح توسط سناتورهای امریکا رو ببینیم، اعضای کنگره امریکا رو، دیوان عالی کشور رو، رئیس جمهورهای امریکا رو نگاه بکنیم، تمام اینا توسط پول خریده میشه. بگذاریم. بنابراین اعلامیه بلفور 1917 بیرون میاد، خطاب به آقای روتشیلد، و در نتیجه قول داده میشه که به اصلاح یک سرزمین برای یهودی ها به اصلاح ترتیب بدن. و از اون موقع به بعد ما میتونیم همینجوری به اصلاح به کمک اینا، به کمک خود صهیونیستا میان زمین میخرن و غیره و غیره، برای اینکه خاک فلسطین به مدت نه تنها صدها سال بلکه هزاران سال جایی بوده که مردم عرب، یعنی فلسطین، خلق فلسطین با یهودیا که یه اقلیت بودن در صلح و صفا با هم دیگه زندگی می‌کردن. و به هر حال اینقدر میان اونجا تا حدوداً به اکثریت می‌رسن و ما می‌دونیم جنگ دوم جهانی از این مسئله استفاده میشه در زمان ترومن و به اصطلاح سازمان ملل در واقع حدود 50 در واقع 48% از خاک فلسطین رو بالاخره در پایه همون اعلامیه بلفور به قوم یهود یا به یهودیا میده. و بعدش هم میدونیم که جنگ دوم جهانی و کشتاری که از یهودیا میشه عملا الان ثابت شده واقعا که صهیونیستا رقص و پایکوبی میکردن در این که به نفع صهیونیستا بود. و بعدش ما میدونیم هولوکاست اندستری بسیار کتاب معروف که بسیار تبدیل به یک کسب و کار عظیم برای یهودی ها شد، همین هولوکاست و یا کشتاری که از یهودی ها در جنگ توسط هیتلر صورت گرفت. فوق العاده کمک کرد برای اینکه سمپاتی تمام مردم دنیا رو در واقع به طرف خودشون جلب کرده بودن. و از این جهت بودن موقعی که سازمان ملل در 1947 در واقع 48 حالا یا حدود 50% از خاک فلسطین رو به اینا داد، بین امریکا و شوروی سابق مسابقه بود که خودشون کدومشون زودتر به رسمیت بشنن. یعنی شوروی با تمام قوا به رسمیت شناخت، که هنوز هم این رابطه در حال، چون ما میدونیم شاید هم به این دلیل باشه که بسیاری از این کشتارها و پوگرامهایی که علیه یهودی ها صورت گرفت، ما میدونیم که در روسیه و بخشی هم در اروپای شرقی بوده و از جمله همین آقای بندرا، استیفن بندرا که حالا طرفداراش در واقع در اوکراین به قدرت رسیدن، اینا صدها هزار یهودی رو در واقع قتل عام کردن، غیر از روسا و غیر از لهستانی ها. به هر حال منظورم اینه که 1947 بنابراین نزدیک به 50% از این خاک به یهودیات داده میشه. و حالا بگذاریم که گروه های مثل ایرگون، اشترن و غیره و غیره چه گروه های تروریستی بودن و چه بر سر فلسطینی ها و حتی علیه انگلیسی ها که یه مقدار به طور ظاهری مخالفت میکردن که به اصطلاح با یهودی ها با فشارهایی که مثلا در فلسطین ها وارد میکردن که بمب اندازی هایی چه هتل هایی رو منفجر کردن و غیره و غیره بگذاریم. 1948 اینها حمله میکنن، حالا بهانه میارن که به اصطلاح این عرصبت که سرزمین رو که به یهودی ها داده بود کشورهای عربی قبول نکردن، به این دلیل هم هست که ما حمله کردیم و غیره و غیره. بخش وسیع دیگه ای رو که ما میدونیم ملت فلسطین الان اسم این اتفاقاتی رو که از آوریل 1948 صورت میگیره که شروع میکنن به قتل عام فلسطینی ها، اشغال سرزمین هاشون و دهکده پشت دهکده، شهر پشت شهر، واقعا فلسطینی ها رو از خانه و زندگیشون نصیب به 800,000 نفر از اینا رو بی خانمان میکنن، به تعداد بسیار زیادی رو به قتل میرسونن که بخش وسیعیشون ما میدونیم اومدن به نوار غزه که الان در واقع دنباله های همون هایی هم که خونه و زندگیشون رو از دست دادن. به هر حال این هم یه مرحله است که اینا میان بخش وسیعی از آنچه که سازمان ملل بهشون داده بود میگیرن با این قتل عامهایی که از ملت فلسطین میکنند. و بعدش هم ما میدونیم از اون موقع به بعد امریکا و انگلیس اینا رو همینجوری مسلح میکنند، از اروپا تعداد زیادی مثلا یهودی های اروپایی میان و بالاخره این کشور که همینطور که گفتم در واقع اسم کشور نمیشه روش گذاشت تا جنگ 67 که اون موقع من کانادا بودم و در واقع از امریکا رفته بودم کانادا روزی که این جنگ آغاز شد و من میدونم اون موقع چطور کیسه کیسه گونی گونی پول جمع میشد برای کمک به اسرائیل و غیره و غیره. هیچ وقت یادم نمیره در واقع اون موقع در کانادا پدر همین ترودو چیز بود و کانادا از اون موقع طرفدار سخت اسرائیل بوده و اونجا فوق العاده هم قدرتمندن در کانادا. سال 67 در واقع بخش وسیع دیگه ای از خاک فلسطین توسط اینا اشغال میشه و فقط 18% در واقع از این خاک برای فلسطینی ها میمونه. 18% که بلندی های جولان بخششه، کرانه غربی بخششه. در حالی که برنامه اینا، من باید سریع بگذرم، برنامه اینا عبارت از اینه که فلسطینی ها را به طور کامل از این سرزمین بیرون بکنن، قتل عامشون بکنن، بفرستن به اردن، بفرستن به فلس، به لبنان و غیره و غیره، در این که کاملا به صلاح این سرزمین رو سرزمین خودشون میدونن. حالا میخوام به اینجا برسم. این مسئله با اینکه با موفقیت جنایتکارانهی و به قیمت در واقع قتل عامه صدها هزار فلسطینی انجام شده که هنوز هم ادامه داره و چه فشارهایی، همینطور که گفتم در واقع دولت انگلیس و بعدش هم دولت امریکا که پشتش بوده بعد از جنگ دوم جهانی فقط مسئله فاده به وجود آوردن فلسطین نبوده، بلکه به عنوان یک خنجری توی قلب ملل عرب در واقع اینا رو به وجود آوردن. برای اینکه اینا حتی تئوریسین های مثل جان مکیندر، عزیزان من بارها ازش اسم بردن، تئوریسین های وحشتناکی داشتن که در واقع شاگردش آقای برژینسکی شاگرد اون بود. جان مکیندر اون موقع راجب اوراسیا صحبت میکنه که در واقع هر کسی بر اوراسیا که از اروپای شرقی تا دریای آرام، میگه هر کسی بر این بخش از جهان تسلط پیدا بکنه در تمام جهان میتونه تسلط پیدا بکنه. ولی برنامه دیگهش عبارت از اینه که انگلیس الان بر مصر تسلط داره، بر هند هم تسلط داره، خاک و کشورهایی که در بین این دوتا بین مصر و هندوستان هستن باید اینا رو انگلیس برشون تسلط پیدا بکنه. و همین دلیل یکی از دلایلی که جنگ اول جهانی میشه در واقع بخش وسیعی از این سرزمین هایی که بین مصر هستش که قبلش از عثمانی ها گرفته بودن و هند وجود داره در واقع امپراتوری عثمانی بود که با شکست عثمانی در واقع این خلع رو پر کردن و میبایست یک کشتی جنگی یا یک خنجری به وجود بیارن که ملت‌های عرب که زبان واحد، دین واحد، فرهنگ واحد دارن با همدیگه متحد نشن. اینا رو جان مکندر و تمام به اصلاح تئوریسین اون زمانشون اینا رو بیان میکنن که امپراتور انگلیس اگر بخواد بر جهان تسلط داشته باشه چیکار باید بکنه. اسرائیل به عنوان یک کشتی جنگی، پادگان نظامی، یک خنجر تو قلب ملت‌های منطقه میبایست عمل میکرد و عملم کرد. و ما میدونیم تا الان فقط علیه ملت فلسطین نبوده که این جنایات رو انجام داده. من سریع باید بگذارم. شما ببینید در مورد سوریه این جنایتکارای ضد بشر چه کار دارن میکنن. با وجود اون که در سوریه زلزله اومده، هفته نیست، روزی نیست، ماهی نیست که اینا حمله به سوریه نکنن. حتی به سودان، حتی به یمن، حتی به مرز ایران، عراق و سوریه، به عراق چقدر اینا حمله کردن. یعنی در تمام این جنایت ها شریک به همین دلیله که در واقع با تمام قواد دولت امریکا و ببین شما میدونیم صهیونیست ها پشت این قضیه و هر سال میلیارد ها دلار به اینا کمک میکنن. منتها میخوام سریع از این قضیه برای اینکه مقدار زیادی از وقت میخوام اینو عرض بکنم به عزیزان که این قراردادی که بین ایران، یعنی توافقی که بین ایران و عربستان شد در چه پیش زمینه ای از نظر منطقه‌ای که اهمیت فوق العاده داره. اسرائیل در حال یک اصطلاح ترمویل، یعنی اختشاش و چیز بنیانیه در حال حاضر، برای اینکه تمام بنیانگذاریش و تمام این تاریخ 70-80 سالش که همراه با این همه جنایت بوده تضادهایی به وجود آورده که میخوام از بعضیاش اسم ببرم. تضاد به این صهیونیست‌های جنایتکار فقط بر علیه ملت فلسطین نیست، بلکه در درون خودشون تضاد وجود داره. با اردن اینا تضاد دارن. شما ببینید چه اتفاقاتی میفته. همین نتانیاهو الان نزدیک به 15-16 ساله که همینجوری نخست وزیر و در رأس مسائل و جز نوکرای اصلا امریکاییه. اسرائیل در واقع در امریکا تربیت شده، تحصیل کرده. این موقعی که نخست وزیر بوده دست به چه دزدی ها و فسادی زده و در نتیجه دیوان عالی کشور اسرائیل که دیوان عالی کشور قدرتمندی داره اینو پای محاکمه کشوندن به خاطر فساد، به خاطر رشوه، به خاطر کارهای هم خودش و هم همسرش انجام داده. و این الان زیر در واقع سایه یا بله میشه گفت یک باید با حاکمه بشه. حالا داره کوشش میکنه که دیوان عالی کشور که پشت این قضیه به محاکمه کشوندنشه میخواد دیوان عالی کشور اسرائیل رو ضعیف بکنه که بتونه خودش رو از این قضیه رها بکنه. در نتیجه رفته با دست راستی ترین یعنی ماورا راست، برای اینکه حزب لیکود ما میدونیم چقدر دست راستیه، ولی از این مذهبی های یهودی هست که بی نهایت از اون دست راستی ترن، رفته با اینا ائتلافی به وجود آورده و دولت تشکیل داده و در نتیجه فقط بنگویر و پویر و از اینا نیست که آدم های واقعا جنایتکاری هم که میگه اصلا باید فلسطین ها قلقم بشن. فقط در ماه گذشته 98 نفر از فلسطین ها اینا کشتن، این جنایتکار ها. ولی مسئله الان اینطور شده که تضاد که الان به وجود اومده در اسرائیل بین اونایی که طرفدار دیوان عالی کشور هستن، یعنی قدرت دیوان عالی بخش به اصطلاح مقننه قضاییه، و اونهایی که میگن این باید تضعیف بشه یا برداشته بشه و قدرت باید به دولت واگذار بشه. دولت رو همیشه میتونن اینا به اصطلاح قوانینی بگذارونن که به اصطلاح از پشت به اصطلاح دیوان عالی کشور بگذاره. الان بین این دو گروه یک تضاد عملا لاینحلی به وجود اومده که در واقع اونایی که طرفدار قدرت دیوان عالی کشور هستن و اونهایی که میگن دیوان عالی کشور باید تضعیف بشه، باید قدرت به دولت سپرده بشه. و این به نظر من قابل حل نیست. چرا این تضاد؟ اینا هر کاری که میکنن، من بارها به عزیزان گفتم که به صورت خودشون برمیگرده، با یک چنین جنایاتی که این کشتی جنگی رو به وجود آوردن، الان تضادهای درونی اینها خودشو آشکار کرده. و در نتیجه عزیزان دقت بکنن که آقای لوید آستین که اومده در فرودگاه بن گوریون پیاده شده، نذاشتن وارد شهر بشه، یعنی ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل اجازه بهش ندادن از اونجا وارد شهر بشه. و در نتیجه آقای نتانیاهو که میخواسته باش ملاقات بکنه، مجبور شده رفته در فرودگاه باشیش کرده. خود نتانیاهو که میخواسته مسافرت بکنه به ایتالیا، اینا امنیتش رو تأمین نکردن، یعنی ارتش کاملا در واقع سرباز زده نسبت به دولت. و ما میدونیم که چه تظاهرات بزرگی الان چندین هفته است که در اسرائیل وجود داره. بنابراین تضادهای اینا فقط کشتار فلسطینی ها و تضاد بنیانی با فلسطین نیست، در درون خودشون تضادهای لاینحلی وجود داره. حالا ببینید تضاد دیگه ای که من پریروز در واقع توی همین نیویورک تایمز اتفاقا، ما میدونیم موقعی که در واقع اسرائیل تشکیل میشه، شهر اورشلیم یه شهر مستقل در واقع به اصطلاح جهانی بوده و نه زیر سیطره کامل اسرائیل. از سال 67 دوباره اینا اومدن قسمت غربیش رو گرفتن و کم کم و کم کم قسمت شرقیش رو، منتها در واقع دولت اردن رو مطابق همون قرارداد اولیه‌ای که بستن مسئول مسجد الحرام کردن، برای اینکه مسجد الحرام متعلق به مسلمینه و توی شهر اورشلیمه. الان این دست راستی هایی که دولت تشکیل دادن و آقای نتانیاهو یعنی حزب لیکود هم باشون متحد شده، اینو نظرشون اینه که باید اونجا یک به اصطلاح چیز یهودی، این مسجد الحرام یا مسجد الاقصا عوض میخوام، باید این از بین بره، مسلمان ها حق ندارن اونجا بیان، فقط یهودی ها، و بعدشان این باید عملا تخریب بشه. تضاد جدیدی به وجود آورده، تضاد بین اردن و این آدم دست نشانده شون آقای محمود عباس از یک سو و دولت جدید اسرائیل. بنابراین بعد از این 70-80 سال که این خنجر عمل کرده و در بین ملل عرب این همه اختلاف انداخته و اینا چندین کشور رو از جمله مراکش رو، مصر رو، عربستان که امارات و بحرین رو بالاخره وادار کردن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، با رشوه، با فشار، با انواع و اقسام چیزا، با وطن فروشی. ولی الان در واقع اینا تضادهاشون طوری خودشو ظاهر کرده، تشدید پیدا کرده که در وضعیتی بهش قرار گرفتن که الان این قرارداد که بین ایران و عربستان بسته شده به شدت نیویورک تایمز از این باید مقالات تاماس فریدمن رو تو نیویورک تایمز بخونه، گفت اینا دارن اسرائیل از بین میبرن. آقای بلومبرگ میلیاردر معروف، وسایر میلیاردرهای صهیونیست که توی نیویورک و واشنگتن هستن، که اونان که پشت در واقع اسرائیل هستن، اسرائیل فقط یه زائده است، اینان به اصطلاح صهیونیستایی که تسلط کامل دارن در دولت امریکا. بلومبرگ رو عزیزان باید مقالش رو تو نیویورک تایمز بخونن که همشون احساس وحشت کردن که در چه ورشد اسرائیل داره میره. میخوام اینو عرض بکنم، میخوام نتیجه گیری بکنم و خواستی از برنامه سر این قضیه گرفته شد اینه که این قراردادی که بین ایران و عربستان بسته شده در واقع در شرایطیه که اسرائیل دوچاری تلاطم عظیم شده و در واقع از این جهت در بین جبهه ارتجاع یک خلع به وجود اومده که در واقع این دو کشور عربستان و ایران، این تنها علتش نیست. من علل قبلیش رو بعضیان عرض کردم که عربستان هم ایران چاره ای نداره جز این که با عربستان وارد مذاکره بشه و به توافق برسه برای ادامه حیاتش ایران، و هم عربستان صد درصد. و برای همینه که الان اینا ما میدونیم در سوریه شکست خوردن و در نتیجه موقعی که متوجه شدن که بشار اسد رو نمیتونن بندازن، که به نظر من ایران نقش اساسی در این قضیه داشته. الان یکی پس از دیگری، اول از همه امارات اومدن به دیدن بشار اسد، از بشار اسد دعوت کردن رفت امارات، و بعدش الان مصر، اردن، لبنان، اصلا تمام این کشورهای عربی دارن میان به دیدن اسد. البته دارن بهش پیشنهاد میکنن که رابطه با ایران قطع بکن، ولی من فکر نمیکنم که سوریه رابطه با ایران قطع بکنه. یکی از دلایلی که میان به دیدنش اینه. ولی به طور کلی جبهه ارتجاع که در مرکزش در واقع اسرائیل قرار داره داره تضعیف میشه، و این قراردادی که بین ایران و عربستان بسته شده به نظر من یک ضربه سنگینی و همین جبهه ارتجاعه. حالا نه تنها اون، بلکه فرزان آذربایجان ما میدونیم رابطه بسیار نزدیکی با اسرائیل برقرار کرده و آقای علیوف کلی هارت و پورت میکنه و صحبت از این بود که اسرائیل یه پایگاه در اونجا درست کرده، ولی اخیراً که سفیرشون رفته به اسرائیل اونجا رسماً اعلام کرده که به هیچ وجه اسرائیل نه پایگاهی در آذربایجان داره و نه میتونه از اون برای حمله به ایران استفاده بکنه. همه اینا به نظر من اخباریه که به نفع ایرانه. حتی مسئله قره‌باغ و اینا که به اصطلاح اینا داشتن به اصطلاح زور میزدن که مسئله زنگزور رو به اصطلاح در واقع ایران رو با ارمنستان رابطه زمینیش رو قطع بکنن، تا الان موفق نشدن. برای اینکه ما میدونیم یه عده از آذربایجان، حالا یا هر کسی، رفته بود اون به اصطلاح راهرویی که بین ارمنستان و قره‌باغ وجود داره بهش میگن گذرگاه لاچین، اونجا رو اشغال کرده بودن و در نتیجه داشت بین ارمنستان و آذربایجان دوباره به اصطلاح تنش بالا میگیره که بالاخره دوباره فدراسیون روسیه وارد میدان شد و این جمعیتی رو که اونجا بودن فعلا برداشته و در نتیجه ارمنستان راه پیدا کرده و این مثلا یه مقدار فروکش کرده. اینا که من به عزیزان عرض میکنم اینا یعنی دشمنان بشریت و دشمنان ایران همینطور دور تا دور ایران دارن توطئه چینی میکنن. شما عزیزان دقت بکنن که اینا چه بر سر افغانستان آوردن و میخوان بین ایران و افغانستان اختلاف بندازن. حالا ما بگذاریم که طالبان ماهیتش چیه، چجوری به قدرت رسیده، اونا اصلا یه داستان دیگه ایه. ولی ایران و افغانستان نباید تضادهاشون به جایی برسه که فرضاً درگیری با هم دیگه داشته باشن، چه درگیری مرزی و چه درگیری بین دو کشور. ولی اینا دارن توطئه میکنن، از طریق پاکستان، از طریق انواع و اقسام به شما چیزا دارن. در عراق لوید آستین لجن آلوده میاد به عراق و میگه که آره نیروه های ما باید در عراق بمونن، بعدش میره به اردن، میره بعدش اصلاحی میره به اسرائیل و امسالهم و امسالهم. دارن تقلا میکنن که دوباره مثلا اون پرستیجشون رو، اون نفوذشون رو دوباره به خاورمیانه برگردونن، در حالی که ما میدونیم اینا موفق نخواهند شد. و در این زمینه عربستان نقش عملا میشه گفت که دیدی بازی کرده. از زمانی که موقعی که بایدن اومد در ماه جولای و اونطور به شکل توهین آمیزی در حقیقت داشت برخورد کرد، بعدش ما میدونیم بایدن ازش خواست که قیمت نفت رو بیاره پایین، یعنی تولید رو ببره بالا که نکرد. عرضش ما میدونیم با پوتین تماس گرفت و بعدش در اوپک پلاس اینا اتفاقا تولید رو کم کردن برای اینکه قیمت نفت بره بالا. و این یک دهنکجی عجیبی به اصطلاح به امریکا بود، یعنی در واقع به نوعی عربستان حداقل از زمانی که بایدن بر سر کار اومده و بعدش هم ما بدونیم به اصطلاح از شی جین‌پینگ دعوت کردن و اومد و چه استقبالی ازش کردن در مقایسه با استقبال بسیار به اصطلاح توهین‌آمیزی که از بایدن کردن. در نتیجه عربستان داره سیاستهاش رو عوض میکنه و این در چه چارچوب جهانیه، در یک چارچوب جهانی این اتفاقات میتونه بیفته. به این معنا که قدرت‌های نه تنها اقتصادی بلکه قدرت‌های سیاسی دارن میان بالا که در واقع فقط جهان یه جهان تک قطبی با یک کشور استثنایی و یک کشور اجتناب ناپذیر صهیونیستی نژاد پرست دیگه همه مسائل جهانی رو نباید حل و فصل بکنه. بنابراین در این چارچوبه که عربستان جرأت اینو میکنه که چنین پذیرایی از شی جین‌پینگ بکنه، به حرف دولت چین به هر حال ارزش قائل باشه و تن به مذاکره بده و در نتیجه با وساطت چین چنین توافقی به امضا برسه. میخواستم به اینجا برسم که این توافق که به نظر من توافق فوق العاده میتونم بگم تاریخیه، برای اینکه این یک ضربت بزرگه به اون قرارداد ابراهیم و ناتوی خلیج فارس و که به اصطلاح همه این کشورهای عربی رو در واقع هم اسرائیل و هم امریکا میخواستن بسیج بکنن، با هم دیگه متحد بکنن علیه ایران. این توافق ضربه سنگینی به این در واقع نقشه خائنانه بوده و هست. در نتیجه به نظر من آقای رئیسی هم که رفته به چین در واقع مسلمن راجع به این قضیه صحبت شده. موقعی که شی جین‌پینگ به عربستان اومده رضایت عربستان را گرفته برای میانجیگری، موقعی که آقای رئیسی به اونجا رفته، رضای سیسی رفته از طرف ایران که میانجیگری بکنه، و بعدش هم هر شبت که سیاست بدار برجسته چین واسطه شده و هوانگی که اینو بتونن با هم دیگه امضا بکنن. به نظر من این خبر فوق العاده پر اهمیتیه و ضربت به دشمنان ایرانه و به نفع دوستان ایرانه. بنابراین از این جهت من هفته گذشته نیز عزیزان میدونم، من دوباره برنامه رو خودم نگاه کردم که با لحن بسیار سختی که بایدم اینطور باشه برخورد کردم به این سیاست های که در واقع سیاست های نئولیبرالی که در ایران خود خامنه ای پشتشون بوده. بنابراین از نظر سیاست خارجی ایران دستاورد داشته و اینا برای آینده ایران اهمیت داره. حالا هر حکومتی میخواد باشه، برای آینده ایران اهمیت داره. آنچه که مورد انتقاد ماست سیاست های داخلیه که در واقع من مثال زدم. من میخواستم وارد اصلا هر شبت که تاریخچهی بشم که چون من قبلا راجب انگلیس صحبت کردم و افول این امپراتوری از اون زمانی که واقعا به اصلا آفتاب در جاهایی که به اصلا بیرقش بود غروب نمی کرد تا زمانی که الان تبدیل به جزیره سرد دورافتاده شده عملا. حالا هارتوپورت می کنه ولی واقعا تبدیل به بریتانیای صغیر شده، چون من می دونم تا 1950 بارها گفتم آدم عمری که ازش می گذره این چیزها رو می دینه با چشم خودش. 1950 که بانک ضعیف شده بود، ولی موقعی که چرچیل هنوز چرچیل نخست وزیر بود، اون زمان وزیر خارجه شد انتونی ایدن، موقعی که اینا بگی مثلا چرچیل مسافرت میکرد امریکا تمام دنیا تکون میخورد. حالا با آقای ریشی سونک شیشی پولک نگاه بکنید، یا اون قبلیش آقای جانسون که کشت دلقکن. واقعا اینه امپراتوری ها اینجوری میشن. و من امروز میخواستم راجع به امریکا صحبت بکنم و این امریکا که چطور ورچلوسیده داره میشه، و یکی از دلایلش پیاده شدن سیاست های نئولیبراله که باعث شده که امریکا از یک ابرقدرت، از یک کشور مرفه، اینم گفتم من شانس اینو داشتم که هم دهه 80 شخص اینجا بودم و میدونم که پیاده کردن سیاست های کینز، جان مینارد کینز، چه دستاوردهایی داشته برای امریکا. منتها همیشه که ما میدونیم امریکا رو نجات داد جنگ دوم جهانی بود و بعدش هم به اصطلاح بودجه های نظامیش بوده که اینا احتیاج به طور تفصیل هم میخواستم امروز بیشتر وقت برنامه صرف این قضیه بشه، منتها الان یک ساعت از وقت گذشته. در نتیجه من فقط یه مقدمه باز میکنم که به طور کلی سرمایه‌داری امریکا چی بوده و چی شده. علت این که من اینو بازش میکنم، کاش گردانندگان هیئت حاکمه ایران این تاریخ رو بخونن و بدونن که امریکا چی بوده و چی شده و چرا چی شده، چرا به این درجه از افول رسیده. که موقعی که من میگم افول، هنوز قدرت عظیمی داره، ولی من مقایسه میکنم با دهه 60، با دهه 70 حتی، که امریکا یه زمانی 50% از تولید جهانی رو داشته، الان 15%. و امریکا یه زمانی مردمش در واقع به اصطلاح رؤیای امریکایی که بارها و بارها من راجبش صحبت کردم، در یعنی خانواده به بچه‌هاش میگفت که شما بهتر از ما زندگی خواهید کرد، رؤیای امریکایی وجود داشته. من کتابچه‌ای در واقع نوشتم که اینو مفصل چه خواهد شد، که عزیزان میتونن mmohit.org اینو پیدا بکنن، که در واقع تاریخچه‌ای راجع به این قضیه که رؤیای امریکایی یعنی که و چرا از دهه 1970 به بعد، یعنی از زمانی که سیاست‌های نئولیبرال توسط آقای میلتون فریدمن به هیئت حاکمه در واقع پیاده میشه، چه ضرباتی واقعا به ملت امریکا میخوره و چه ضرباتی در واقع امریکا به نوعی دی اندستریلایز یا صنعت زدائی میشه. و چیزان باید بدونن که فرزند پدیده خود دونالد ترامپ چی هست، فوق العاده مهمه ما بدونیم که پدیده این تمام اینها نتیجه در واقع سیاست های نئولیبراله که پیاده شده. و در واقع من حالا به طور خیلی مختصر چاره‌ای ندارم جز این که هفته آینده راجب تاریخچه خود اقتصاد امریکا از زمانی که ابراهام لینکلن در سر کار میاد تا به امروز روز، این یه تاریخی داره که باید قدم به قدم باز بشه تا ما بفهمیم که عظمت امریکا چی بوده. من اینجا اشاره کردم که تو کتاب امپریالیسمش لنین به نظر من یه چیز رو از قلم میندازه که این بعداً اثر میذاره روی انقلاب اکتبر و پیامدهاش، که در واقع 1916 این کتاب رو می‌نویسه ولی مطالعاتش از 1914 آغاز میشه در واقع. و توی این کتاب لنین سیستم سرمایه‌داری جهانی رو در حال پوشیدگی می‌بینه و میگه این آخرین مرحله، مرحله امپریه، مرحله سرمایه داریه، امپریالیسم the highest. در حالی که اینا رو من حالا همینطور شو گفتم امروز فرصت نیست، 1914 که لنین این صحبت رو میکنه یا 1916 تازه سرمایه داری امریکا آغاز میشه، واقعا به طور واقعی آغاز میشه. البته مقدماتش رو ابراهام لینکلن فراهم میکنه، برای اینکه ما میدونیم بخش جنوبی امریکا معاملات و تجارت عظیمی با انگلیس داشتن، هم تنباکو هم بویژه کتان و درنش طرفدار بازار آزاد و تجارت آزاد بودن، در حالی که در شمال که بیشتر صنایع امریکا بودن به هیچ وجه طرفدار تجارت آزاد و به اصلا ورود کالاهای خارجی به امریکا نبودن. و خود ابراهام لینکلن میدونست که جلوی صنعتی شدن امریکا رو میگیره، اینه که به اصلا کالاهای انگلیسی و یا اروپایی همینجوری مخصوصا کالاهای صنعتیش وارد امریکا بشن. در نشه یکی از اولین کارهایی که کرد عبارت است جلوی تجارت آزاد رو گرفتن. عزیزان ببینید این چه درسی برای ایران داره، یعنی در واقع پیاده کردن سیاست های آقای عرشبت که اقتصادتون معروف آلمانی که به اصلاح اقتصاد ملی، همون کاری که بیسمارک کرد که جلوی ورود کالاهای خارجی رو گرفت و برای رشد صنایع کشور خودش، امریکا هم همین کار کرد تقریبا به طور همزمان. در اینکه این اقتصاد دانی که حالا اسمش یه دفعه یادم رفته، عرض شد که این فقط آلمانی نبود، آلمانی آمریکایی بود. و اون موقع ابراهام لینکلن تحت تأثیر اینا بود و از اقتصاد ملی و جلوی ورود کالاهای خارجی رو گرفت. در واقع آغاز نوعی انقلاب صنعتی که بین 1960 تا 1990 انقلاب صنعتی امریکا در واقع صورت میگیره. بعد از این که ما میدونیم ایالات جنوبی رو در واقع شکست میدن و ما میدونیم میلیون ها بردهی که آزاد میشن، حالا میگن به اصطلاح لینکلن طرفدار آزادی بردگان بوده، ولی برنامه داشت برای این قضیه. اینایی که آزاد میشن در واقع میان و پایه های کار ارزان رو به وجود میارن، برای اینکه این میلیون ها انسان سیاه پوستی که میان به شمال، اینا هیچی نداشتن، هیچی. در واقع اون تک زمینی هم که داشتن ازشون گرفته شده بود، در نتیجه با هر مزدی حاضر بودن کار بکنن. حالا نه تنها این به نفع سرمایه دارای بخش شمالی امریکا بود، بلکه تونستن در بین به اصلاح سندیکاهای کارگری تفرقه بندازن. اصلاً آقای گومپر که اون موقع رئیس سندیکاها بود، سندیکاهای اون موقع تمام مطلقاً در قصد سفید پوستا بود و از اون موقع تضاد بین در واقع سیاه پوستا و سفید پوستا یا حتی توی سندیکا به وجود اومد که سرمایه دارا میتونستن از این مسئله واقعاً استفاده بکنن. بنابراین انقلاب صنعتی درسته که از اون زمان آغاز میشه و در واقع ابراهام لینکلن مقدماتش رو فراهم میکنه و در نتیجه صنایع امریکا طوری رشد میکنه که به 1897 که میرسیم از نظر صنعتی امریکا از انگلیس جلو میزنه. و این در نتیجه اینه که گفتم شکست بسا چیزای جنوب بسا مانع گذاشتن بر سر ورود کالاهای خارجی و در نتیجه انقلاب صنعتی که در اونجا. منطقه میخواستم این رو عرض بکنم که ما فکر نکنیم که انقلاب صنعتی فقط این انقلاب صنعتی اولیه است که در واقع دوره براستی میشه گفت از زده هم دموکراسی الکسیس دو تکویل که میاد به امریکا در دهه 1830 چطور دموکراسی امریکا رو میمیشه، برای که دموکراسی وجود داشت، کارآفرینان، رقابت، نه صدها بلکه هزاران روزنامه و تبادل افکار. بنابراین آره، دوره لیبرالیسم، دوره رقابت، دوره شکوفایی، دوره ای که واقعا به اصطلاح تمام وسائل جمع برای یک سرمایه‌داری شکوفا، هم از نظر دموکراسی، هم از نظر آزادی بیان و هم از نظر رقابت. منطقه ببینیم این تا که ادامه پیدا میکنه، آیا میتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه؟ به هیچ وجه. ما میدونیم که اینطور نیست، ولی به هر حال این دوره‌ایه که در واقع کارآفرینان در امریکا وجود دارن. این همه دموکراسی، خود لیبرالیسم یعنی چه؟ یعنی آزادی، آزادی در واقع میشود گفت به حساب سرمایه دارا. بنابراین یک دوره یک لازمه و توی نوشته هاش مارکس چه تجلیل میکنه توی خود مانیفست از این دوره لیبرالیسم، دوره رقابت و غیره و غیره. در نتیجه به اینجا میرسیم که به اواخر قرن 19 که میرسیم امریکا میتونه جلو بزنه، منتها به اینجا ختم نمیشه، این ادامه پیدا میکنه. و ما میدونیم از اواخر قرن 19 در اثر قوانین ذاتی نظام سرمایه 1873 در سراسر اشتاد دنیای سرمایه داری یه بحران به وجود میاد که البته بحران خیلی سختی نیست. و این زمانیه عزیزان، من سرمایه‌داری امریکا رو بعد از سرمایه‌داری اروپا جدا کرد. برای اینکه فرضاً سرمایه‌داری خود امریکا حدود بین 50 تا 70 سال عقب‌تر از انگلیسه، به همین ترتیب در واقع مال آلمان، منتها هر دوی اینا بعداً از انگلیس و هلند و اسپانیا و پرتغال از جلو می‌زنند. بنابراین به اینجا می‌رسیم که در واقع در امریکا این انقلاب اولیه صنعتی و دوران رقابتی یه دوره شکوفایی سرمایه‌داری در امریکا است و همینطور که گفتم. منتها در 1873 در سراسر جهان و به ویژه در اروپا یک بحران اتفاق می‌افته که این قوانینش توسط خود مارکس نوشته شده که به چه دلیله که من نمیخوام امروز میخواستم این هم به اصطلاح بازش بکنم که اصلا چرا در واقع دوران بحرانهای سیکلیک به وجود میاد، دوران به اصطلاح بحرانهای چرخه‌ای یا دوره‌ای به وجود میاد، که یکی از اولینش 1825 و چند تا به اصطلاح از این بحرانهای سیکلیک در قرن 19، ولی همشون شبهی و قشری هم و دلیل هم داره که حالا هفته آینده اگه شد راجع به این قضیه صحبت میکنیم که چرا در قرن 19 که دوران شکوفایی سرمایه داری اروپاست، درسته که بحرانهای سیکلیک یا دوره‌ای یا چرخه‌ای وجود داشته، ولی چرا فوق العاده گذرا و قشری هم دلیل داره. تا 1873 که بحران یه مقدار عمیق‌تره و اون امریکا را هم در واقع دچار به اصطلاح گرفتارش میشه. منتها امریکا به پیشرفت خودش ادامه میده. میخوام برسم به 1914 که چند اتفاق میفته. 1914 به 1915، یک به دلیل اینکه 1907 یک بحران مالی و نه بحران اقتصادی، یه بحران مالی صورت میگیره و در امریکا تصمیم میگیرن که بانک فدرال رو به وجود بیارن که 1913 به وجود میاد. دلیلش این بود چون بانک ها اون موقع از هم جدا بودن و در نتیجه به دلیل اختلالی که به وجود اومده بود یک بحران مالی و نه بحران اقتصادی همینطور که گفتم به وجود میاد. در اینجه 1913 بنابراین بانک فدرال امریکا به وجود میاد. 1915 برای اولین بار انگلیس که تا اون موقع یک کشور استانکاره تبدیل به یک کشور بدهکار میشه و از بانک مورگان قرض میگیره و مرکز مالی جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه. اینا تمام اتفاقاتیه که در اوائل قرن بیستم صورت میگیره. ولی اتفاق دیگهی که میفته عبارت هست آغاز انقلاب تیلوریسم و فوردیزمه. میخواستم به اینجا برسم که برای من حیرت آوره که چطور لنین توی کتاب امپریالیسم یا مورد توجه قرار نداده و یا یه مقدار بهش کم بها داده. این یه انقلاب واقعی بوده. تصمیم نقاله کارخانجات فورد، عزیزان عرض بکنم در زمانی که فورد یعنی 1914 هنوز 50% از مردم امریکا روی زمین کار میکنن، یعنی هر کدوم هومستدینه بهش میگفتن که به صلاح از مثلا سرخ پوستا یا از بومیان امریکا گرفته بودن، این را تکه تکه در واقع به امریکایی ها داده بودن. ما میدونیم این قانون هومستد بهش میگن. هنوز 50% از مردم روی زمین کار میکردن. در نتیجه هم سندیکا و هم خود کارگرها قدرت عجیبی داشتن، برای اینکه اگه یه ذره بهشون زور میگفتن کارشون رو بده میکردن، میرفتن رو زمین کار میکردن. تا زمانی که هنری فورد وارد میدان میشه و میاد و گفتم اون موقع تیلور که ما میگیم مدیریت صنعتی رو کتاب معروفشون رو نوشته، آقای فردریک تیلور که خودش یه سرکارگر قبلش هم کارگر بود و بعد تبدیل به دشمن قسم خورده کارگران میشه و کتابی که نوشته که چطور میشه از کارگران شیره کارگران رو کشید، یعنی از روی قوانین فیزیولوژی یکی عضلات استخوان‌ها مفاصل چطور کار میکنن و چطور از یک کارگر تمام نیروش رو به صورت این کار میشه بیرون کشید، میشه بهش بگن تیلوریسم. و بعد البته فوردیسم به وجود میاد که در واقع حالا من اینجا راجع به صنعت کارگاهی و بعدش کارخانه‌ای صحبت کردم، اینو بهش میگن کارخانه‌ای، یعنی در واقع تمام به اسلام مهارت و تمام ابتکار رو شما از دست کارگر میگیری و به دست کارخانه میدی، یعنی کاملا طبقه کارگر رو خل اصلاحش میکنی. 1914 در واقع فوردیسم آغاز میشه. هنری فورد کاری که میکنه آدم واقعا از نظر به عنوان سرمایه دار یه آدم نابغه بوده و به همین دلیل هم لنین باش مکاتبه داشته و ازش میخواسته که بهش ها کارخانه زاد و فورد به همینطور که با تکساس اینسترومنت لنین ما میدونیم رابطه داشته و مته های به اصلاحیز رو از تکساس اینسترومنت میگرفته و یا با آرماند هامر که بهش ها رئیس یکی از شرکت های از دوست لنین بوده، یعنی بعضی ها فکر میکنن که مثلا لنین نمیخواست دشمنی میکرده با اینا، در حالی که کاملا ازشون دعوت میکرده که بیان سرمایه گذاری بکنن صنایعشون رو به شوروی حالا یا روسیه اون زمان بیارن. منتها ما میدونیم مثلا تکساس اینسترومنت موقعی که لنین مته به اصطلاح حفر چاه رو میگیره بلافاصله با مهندسای روس میگه که به اصطلاح آلیازش رو کشف بکنن و خودشون بسازنش، در اون که بلا فاصله اینا پس میکشن و نمیخواستن که در واقع تکنولوژی به اصطلاح به شوروی منتقل بشه، وگرنه خود لنین دلش میخواسته. در هر حال 1914 که فورد تصمیم نقاله رو چیز میکنه، یه کار دیگه که میکنه عبارت از اینه که مزد و مزایای کارگرها رو دو برابر میکنه. تو اون زمان روز $5 بوده، دلار ببینید چه ارزش اون زمان داشته، یعنی مزد یک کارگر معمولی بنابراین $2 یا $2.5 بوده در واقع اون زمان. نتیجه اینه که زبطه ترین برجسته ترین کارگرها رو جذب میکنه، عوضش شدت کار رو طوری بالا میبره که بازده کار چندین برابر میشه، یعنی در واقع به جای بیرون کشیدن ارزش اضافی مطلق که اضافه کردن ساعات کار باشه شدت کار رو میبره بالا، یعنی ارزش اضافی نسبی. این یه انقلاب صنعتی جدیده در واقع که استثمار کارگر شدت پیدا میکنه و سود سرمایه رو به طور عظیمی بالا میبره و تمام مهارت و تمام رسالتش رو از دست کارگر میگیره. بنابراین اوج عظمت واقعا یا آغاز عظمت سرمایه داری امریکا از اوائل قرن 20 تازه آغاز میشه. همینطور که گفتم اواخر قرن 19 از انگلیس درست میزنه جلو، ولی این یک جهش بزرگه. 1908 در واقع جنرال موتورز امروز روز تشکیل میشه در اطراف دترویت و در واقع اتومبیل سازی آغاز میشه و اختراعاتی رو که از طرف مثلا دیزل، ما میدونیم دیزل یه مهندس آلمانی بود که بسا موتور دیزل رو کشف میکنه، تمام اینا زیمنز یه آلمانی دیگه بود که بعدش که اشرا تکنولوژی هاش به امریکا منتقل میشه. ولی صنعت اتومبیل و انقلاب اول اتومبیل در واقع در اوائل قرن بیستم در امریکا و شکوفایی عظیم اقتصاد امریکا از اون زمان آغاز میشه و این ادامه پیدا میکنه. در واقع ثروتمندای عجیبی به وجود میاد. اون موقع تازه جان دی راکفلر به اصطلاح انحصار نفت رو به وجود آورده، تازه به اصطلاح نفت در امریکا کشف شده بوده در ایالت پنسیلوانیا و خلاصه دوران به یک معنایی به اصطلاح گولدن ایج بهش میگن یا به اصطلاح عصر طلایی کارت دگرز یا رابر بارنز. کتاب ها راجع به این قضیه نوشته شده. ثروتمندای بزرگی مثل مورگان، خانواده مورگان و راکفلر و عصبت و غیره و غیره، مثلا خانواده های میلیارده. و این ادامه پیدا میکنه این شکوفایی تا 1929 که باز قوانین ذاتی سرمایه داری عمل میکنه و ما میدونیم دوباره اقتصاد نه تنها اروپا بلکه اقتصاد امریکا وارد دوران بحران عمیق میشه. این دفعه که ما بدونیم به 1929 در اکتبر 1929 بورس سهام نیویورک از هم فرو میپاشه، به همین ترتیب که بورس سهام هم لندن هم پاریس هم هرشت فرانکفورت همه اینا در واقع و وارد یک دوران بحران عمیق میشن که در خود امریکا در واقع میزان بیکاری به 1933 که میرسیم 25% در حدود 60% است. حالا بین 50-60% از دشرا قدرت تولیدی امریکا متوقف میشه. اصلا باید فیلماش و ویدیوهاش و این را رو ببینن که سطح فقرا سطح به اصلاحیست در چه وضعیتیه. در یک چنین وضعیتیه اینا رو که من باز میکنم دلم میخواد نتیجه گیری بکنیم برای ایران. همه اینا درس میتونه برای ایران داشته باشه که شکوفایی اقتصادی چجوری میتونه به وجود بیاد و بعد بحران اقتصادی چجوری میتونه به وجود بیاد. به هر حال به همین دلیله که ما بدونیم اون موقع هوور در سر کاره، یادم دستراشی که شکست میخوره از فرانکلین روزولت و فرانکلین روزولت میاد و رئیس جمهور میشه 1932-33 و بلافاصله دست به اقدام میزنه. تمام اروپا یعنی جهان سرمایه داری در یک بحران عمیق از یه طرف، در حالی که در شوروی برنامه 5 ساله پیاده شده و 4 ساله داره میره جلو. ما میدونیم که در زمان استالینه در واقع که از یک کشور عقب افتاده تبدیل به یک کشور صنعتی میشه. حالا هرچی هم ما میخواییم و خود من که انتقادات بسیار بسیار شدیدی به استالین دارم، ولی زیر نظر اون در واقع از 1928 تا 39 انقلاب صنعتی شو شوروی انجام میده، در حالی که غرب در این بحران عمیق فرو رفته. در نتیجه فرانکلین روزولت همین آقای مورگان و راکفلر و تمام این بزرگان قوم رو جمعشون میکنه و بهشون میگه یا باید امتیاز بدید و یا رفتین. و اونا میدونن که باید امتیاز بدن و در نتیجه امتیاز میدن. حالا امتیاز میدن یعنی که از اینجا ما میخوام وارد این بشم که اقتصاد کینزی یعنی چه، نیو دیل یعنی چه، مثل درسایی برای ما داره. بعدش البته در هفته های آینده باز میکنم که نئولیبرالیسم اون وقت چه بر سر اقتصاد امریکا تا به امروز برده. بنابراین فرانکلین روزولت سرمایه‌دارای بزرگ رو در واقع راضی میکنه که امتیاز بدن. در نتیجه دو کار میکنه فرانکلین روزولت. یک، قانون وگنر رو میگذرونه به نفع کارگرا، به نفع کارگرا آقای خامنه ای این قانون وگنر رو میگذرونه که در واقع اجازه سندیفا از نظر به اصطلاح اعتراض کارگرا، از نظر بالا بردن مزد و مزایاشون و غیره و غیره، قانون وگنر بهش میگن. یک. دو، شروع میکنه به پیاده کردن اصطلاح قوانین اقتصادی کینز. کتاب کینز تئوری عمومی 1936 بیرون میاد و توی این کتاب صحبت میشه که علت این بحرانی که ما داریم عبارت از اینه که جان مینارد کینز نه تنها از مارکس خوشش نمی اومده، بلکه خیلی به اصطلاح توجهی به نوشته های مارکس نداشته، ولی بعضی از چیزها را از زمان دیگران می فهمیده. ولی به عنوان یک اقتصاددان هوشمند که خودش توی استاک مارکت لندن میلیونر شده بود متوجه میشه، چون قبلش کتاب فوق العاده گنده‌ای راجع به اصطلاح پول و تئوری پول نوشته بوده و بعدش هم در کنفرانس 1919 به حساب بعد از جنگ اول جهانی شرکت میکنه و اون موقع پیشبینی میکنه که اگر شما این همه روی آلمان فشار بیارید جنگ دیگری خواهد شد، که پیشبینیش درست اتفاق افتاد. ولی 1936 کتاب تئوری عمومیش بیرون میاد و اونجا میگه که سرمایه داری خصوصی نمیتونه کار برای طبقه کارگر به وجود بیاره. در نتیجه دولت باید وارد عمل بشه و کار و شغل به وجود بیاره. آقای خامنه ای. بنابراین به نفع طبقه کارگره، به نفع ایجاد شغله و در نتیجه میگه که دولت باید بیاد، حتی اگر به اصطلاح کسری بودجه هم داره مسئله ای نیست، یه دونه کارگر یه چاله بکنه، یه کارگر دیگه این چاله رو پرش بکنه، حتی به اینجا اگه بخوایم برسیم. و تا 1933 یه مقدار این مسئله بین 29 تا 33 عمل میکنه و دوباره از سال 33 تا 37 یه مقدار اقتصاد میاد بالا، ولی 1937 دوباره میزان بیکاری به 19% میرسه و در نتیجه وارد یه بحران جدید میشه که اینجا حالا اون موقع سوئیسی توی دانشگاه هاروارد بوده و از جهت جوزف شومپتر استادش بوده، آقای هنسن هم استاد دیگه بوده. بین این سه نفر بحث‌های عظیم وجود داره که چرا در 1937 دوباره اقتصاد وارد یه چیز میشه، که در واقع تئوری سوئیسی از اون موقع به فکر این میفته که به طور کلی سیستم اقتصادی سرمایه‌داری چطور عمل میکنه و چرا گرایش عمومیش فقط مسئله چیزهای چرخه‌ای نیست، به اصطلاح بحران‌های چرخه‌ای نیست، بلکه گرایش عمومیش به طرف رکود و سکونه، فقط از طریق عوامل بیرون از قوانین سرمایه داریه که اینا نجات میدن. و اون وقت این عوامل رو یکی پس از دیگری توی کتابی که به شاه 1942 میمیشه اینا رو تمام بیان میکنه. ولی به هر حال 1937 دوباره وارد یه بحران میشن و این نشون میده که فقط قوانین کینزی هم نمیتونه عمل بکنه. بعدش عرض شود جنگ که در میگیره، فرانکلین روزولت چاره ای نداره برای ترمیم این بحران عظیم جز این که وارد جنگ بشه. و در نتیجه ژاپن رو اینقدر تحریک میکنه تا اینکه به پرل هاربر حمله بکنه ژاپن، برای اینکه بتونه مردم امریکا رو راضی بکنه، برای اینکه وارد جنگ دوم جهانی بشن، در حالی که اکثریت نمیخواستن بشن. از اون موقع به بعد این سرمایه داری درسی که میگیره، ما میدونیم میزان بیکاری که 25% بود 1944 به 0% عملا میرسه، برای اینکه جنگ آغاز شد تمام کارخانجات امریکا شروع کردن و اسلحه سازی و اصلا تمام به اصلاح اون بحران و همه اینا فراموش و به بوته فراموشی سپرده شد. جالبه که اینا رو مفصل پالتریجی توی کتاباش توضیح میده. وقت من داره تمام میشه، ولی بنابراین هفته آینده از جنگ دوم جهانی آغاز میکنیم و میرسیم که چرا به مدت 30 سال دوره شکوفایی اقتصادی امریکا بوده و چرا از سال 1970 وارد یه بحران جدید میشه و چرا آقای میلتون فریدمن وارد میدان میشه و چه بر سر این اقتصاد میاره و سیاست های نئولیبرال رو پیاده میکنه. من امروز نرسیدم، اگر نمیخواستم امروز به دلیل صحبت هایی که هفته گذشته و انتقادی که به این سیاست هایی که آقای خامنه ای در ایران پیاده کرده، میخواستم درس تاریخیش رو پاس بکنم و بگم که این انتقادات دلیل داره، همین نیست مثل بعضی از این وطن فروش های خارج به خاطر ضربه زدن به ایران. نه، اگر ایران بخواد در واقع جام سالم به در ببره، غیر از سیاست خارجیش که دستاورد داشته، سیاست داخلیش رو باید در واقع ترمیم بکنه، درست بکنه. به ویژه منظورم از نظر اقتصادیه، برای اینکه الان مشکل بنیانی مردم یه مسئله اقتصادیه. وقت من تمامه، فرزاد جان خیلی ممنون. اصلا این صحبت ها رو در هفته های آینده، من امروز میخواستم راجبه این مقدار زیادی راجبه هم اقتصاد و هم مسئله اوکراین مقاله مفصلی داشتم که نرسیدم امروز بخونم، ولی هفته آینده ادامه میگیم این بحث ها رو. به این ترتیب عزیزان، میدونم که برنامه هر شبه که 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی و بعدش هم ما میدونیم به تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و شبه و mbahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.